سلام میگم به همه. جلسه 11 تفکر انتقادی رو شروع داریم. جلسه به هر حال سعی میکنیم که فصل 3 تفکر انتقادی یعنی مغالطات مقام نقد رو به سرانجام برسونیم و وقتی که اینها به سرانجام رسید از جلسات بعد وارد حوزه جدیدی میشیم، وارد محتوا و صورت استدلال میشیم، شکل‌های قیاس رو بررسی میکنیم و خب شکلمون یک شکل دیگه پیدا میکنه. یکی از مغالطه هایی که جلسه پیش گفتم رو یه بار دیگه تکرار میکنم به دلیل اینکه کیفیتش توی فایل صوتی اونطوری نبود که بتونیم به همه ارائه بدیم. به همین دلیل اجازه میخوام که یک بار دیگه توضیحش بدم و یک کمی روش گفتگو بکنیم. وقتی که گفتگو کردیم میریم و مغالطه های دیگر رو توضیح میدیم. ببینید، مغالطه ای که من بیانش کردم و تو کتاب نبود، مغالطه بیان مثال به جای استدلال در مقام نقد بود. یعنی جایی که از من سوال استدلالی میشه، سوالی میشه که نیازمند به اقامه برهان هستم، اونجا میام و یک تمثیلی رو قرار میدم. من یه نکته ای رو شاید باید بگم و اونم اینه که تمثیل هم یک نوع رفتن از جزء به کله. سازوکارش مثل سازوکار استقرا هست. ولی خب سیستم استقرا رو نداره، یعنی سیستمش سیستم ابزرو و مشاهده نیست و به همین دلیل هم هستش که قوتش نسبت به استقرا در حالا استدلال خیلی خیلی کمتره. به همین دلیل نمیتونیم ازش استفاده بکنیم به جای استدلال در مقام نقد. فرض بکنید که یک استدلالی رو اقامه کردیم. دارم مغالطه بعدی رو توضیح میدم، مغالطه مناقشه در مثال. مغالطه رو دفعه پیش توضیح دادم ولی به دلیل اینکه فایل نقص فنی به اصطلاح پیدا کرده بود ترجیح دادم که این جلسه دوباره راجبش صحبت بکنم که بتونه توی فایل قرار بگیره. مناقشه در مثال شکلش اینطور هست که ما یک استدلالی رو کردیم و برای تاییدش یک مثالی آوردیم. عیبی نداره این کار، چون مثال جایگزین و جانشین استدلال نشده و صرفاً آمده که تقویت بکنه اون استدلالی رو که پیشتر اقامه کرده بودیم و مطلب رو بهتر توضیح بده. کی بیاد و در مقام نقد به جای اینکه استدلالی که اقامه شده رو بررسی بکنه، استدلالی که وجود داره رو مد نظر داشته باشه، حقیقت بده دنبال کلمه بهتر از گیر هستم، تمرکز خودش رو روی مثال بذاره و اون مثال رو شروع بکنه و در بابش گفتگو بکنه. مثلا فرض بکنید که ما با هم صحبت کردیم، باز سعی میکنم یک مثال نابینایی بزنم. فرض بکنید میگیم که نرم افزارهای نابینایی باید شکلشون مثل نرم افزارهای بینایی باشه تا جایی که میشه و همونطور که یک بینا از یک نرم افزار استفاده میکنه به همون شکل هم نابینا بتونه ازش استفاده کنه در حد امکان و در حد توان. مثلا اگر بینا دکمه فرض کنید که تایید داره توی صفحه سمت راسته، نابینا بیاد و اونا نابینا هم مثل بینا سمت راست ببینه قشنگ، که در حقیقت محیط برنامه دستش باشه. بعد فرض بکنید من میام یک مثالی میزنم، میگم مثلا یه برنامه مثل اسنپ، یه برنامه مثل فرض کنید حالا طراحی اپ هایی که گوگل داره، یک نفر میاد و شروع میکنه میگه آقا نه اسنپ نه اپ هایی که گوگل دارن هیچ کدوم اونطوری که شما میگید نیستن، مثلا اسنپ فراوان دکمه بدون برچسب داره، شما باید اون دکمه های بدون برچسبش رو درست بکنی و و و و. حرف غلط نیست ولی در نقد منم نیست، ایشون فقط در مثالی که من زدم مناقشه کرده که حرف من از اون حالا جنبه‌ای که وجود داشته آمدانه یا غیر آمدانه خارج بشه، یعنی بحث شیوه دسترس پذیری نرم افزار برای نابینا، شباهت داشتنش با بینا، با تحت الشعاع قرار دادن مثلا دکمه های بدون برچسب اسنپ کلن به یک سمت دیگه میره. یعنی به اصطلاح استدلال من پاسخی پیدا نمیکنه. مثالی که من برای اون استدلال زدم چهار خدشه میشه و خب حل دفع این مغالطه اینه که بگیم در مثال همیشه جای مناقشه است، یعنی وقتی که ما یه چیزی رو داریم مثال میزنیم یک جنبه قضیه مد نظرمونه، همه جنبه هاش مد نظرمون نیست. مثال چیزهایی رو داره که اتفاقا شما درست میگید ولی نه در راستای استدلال من. استدلال من داره چی میگه؟ استدلال من داره میگه این اقدام که یک نابینا میتواند همون جایی که بینا اون دکمه رو میبینه ببینه، اقدام پسندیده است. حالا این که این دکمه برچسب نداره یک ضعفه، منم اینو قبول دارم، ولی ربطی به استدلال من نداره. بخش دیگه ای از مثاله، یعنی من این مثال رو برای این نزدم که توضیح بدم که مثلا اسنپ دکمه بدون برچسب هم داره. داوود اگر میکروفون داری چیزی که گفتی بگو.
درسته حاجی جان، اولا سلام از میام خدمت همه دوستان همچنین شما. گفتم پس با این توضیحی که شما دادید این مثال یا این مسئله که در زبان فارسی هست و میگه در مثال مناقشه نیست رو رد میکنید؟
در مثال مناقشه هست، تو فارسی نمیگیم در مثال مناقشه نیست.
چرا دیگه همیشه میگن در مثال مناقشه نیست دیگه، الان خیلی موقع استفادهش میکنیم.
هست شنیدم بچه، شما هست شنیدید یا نیست؟ در مثال مناقشه هست یا نیست؟ من
الان مناقشه نیست میگم، اون
میگن
نهیشو به ما همیشه میگفتن سر کلاس، استاد میگفتن که در مثال با هم مناقشه نکنید، اینجوری بهمون میگفتن.
حرف منه.
نه آقای هادی جان، من میگم آقای هادی جان چی گفتم. هادی جان من در واقع خیلی موقع پیش اومده، حالا این دوستمون چون مدرسه مثال زد میگم، خب من مثلا استاد یه چیزی میگفت یه مثالی رو میگفت، بعد میگفتم استاد خاله این مثال که نمیتونه تعیین کننده حرف شما باشه، دقیقا همین چیزی که شما دارید میگید. خب بعد برمیگشت به من میگفت در مثال مناقشه نیست. اصلا این در مثال مناقشه نیست که خیلی رایجه، من نمیدونم چرا شما نشنیدید.
آره منم اینو شنیدم که در مثال مناقشه نیست.
در مثال مناقشه نیست. ببین مفهوم باز همونه. من یه لحظه ذهنمو جمع بکنم. مفهوم همونه. استاد تو هم میخواد بگه که اگر صحبتی داره میشه نگاه باید به سمتی بره که استدلال داره به ما چی میگه. یعنی شما اگر میخواهید یه چیزی رو نقد بکنین باید اون در حقیقت استدلال رو نقد بکنید نه اون مثال رو، یعنی روی مثال به اصطلاح نمونیم. این که گفته بشه مناقشه نیست یعنی این که مثال به تنهایی و به خودی خود نمیتونه کاملا قضیه رو روشن بکنه و مسئله رو به اصطلاح برای ما روشن بکنه.
فقط اینجا یه سوال پیش میاد، پس بالاخره به نظر شما نباید بین استدلال و مثالی که در مورد استدلال در واقع میشه یه رابطه نزدیکی وجود داشته باشه؟
من حتما، صحبت من اصلا سر این نبود که نباید بین استدلال و مثال رابطه باشه یا نباشه، که قطعا باید باشه، چون اگر نباشه اصلا اون مثال اون استدلال نمیتونه باشه. بحث من سر این بود که اگر ما به جای این که به استدلال نقد وارد بکنیم مثال رو مورد خدشه قرار بدیم، استدلال رو نقد نکردیم، یک مغالطه ای کردیم به حالا عنوان مناقشه در مثال، همونطور که مثال در حقیقت دسترس پذیری، نه مثال بودن جاهای دکمه های برنامه ها سر جای خودش و قابل استفاده بودن برای نابینایان و عدم برچسب گذاری دکمه ها توسط برنامه ها اینجا زده شد. تونستم توضیح بدم؟
دقیقا.
و باز من تأکیدی که چندین و چند بار اینجا داشتم رو تأکید میکنم، مغالطاتی که ما الان داریم روشون صحبت میکنیم مغالطات مقام نقدن، مغالطاتی هستن که ما وقتی ازشون استفاده میکنیم میخوایم استدلال کسی رو در حقیقت بهش نقدی وارد بکنیم. و خب مناقشه در مثال یکی از جاهایی هستش که این اتفاق میفته. ما یک مغالطه‌ای داریم به اسم سوال مرکب. مرکب چی به ما میگه؟ ما میتونیم سوالمون رو طوری از کسی که در بابش داریم صحبت میکنیم و داریم نقدش میکنیم بپرسیم که اون طرف یک احساس وجود یک پیشفرض پیشینی که واقعا لزوم این نیست که اون پیش فرض وجود داشته باشه تو ذهنش تقویت بشه و احساس بکنه که حتما اون پیش فرض وجود داره. مثلا فرض بکنید که من یک نفر، اول یک مثال خارج از مقام نقد میزنم برای اینکه روشن بشه قضیه، بعد برمیگردیم و توی مقام نقد هم بررسیش میکنیم که ببینیم که چه اتفاقاتی رو میتونه این نوع نگاه رقم بزنه. فرض بکنید که دانش آموزی مشقی رو ننوشته و معلم اون رو میاره جلو و بهش میگه که مشق ننوشتی، یعنی در ادامه حالات صحبت باهاش بهش میگه که تو مشق ننوشتی، تنبلی کردی باز، که ممکنه مشق ننوشتن اون طرفی که حالا این کار انجام نده یک دلیل دیگه ای داشته باشه. مثلا فرض بکنید که اشتفزار نداشته، مثلا فرض بکنید که اون درس رو اونطوری که باید متوجه نشده، ولی الان معلم برای او طوری مسئله رو مطرح میکنه که تنبلی پیش فرض گرفته میشه انگار، یعنی قبل از این که او هر عکس العملی بخواد نسبت به قضیه داشته باشه قبول میکرده که او تنبل هم هست، در حالی که هیچ گونه شاهدی بر اون وجود نداره و فقط معلم اومده چیکار کرده؟ معلم اومده با دو تا سوال، با ترکیب دو تا سوال که در حقیقت باید اینطوری می بوده: آیا مشقتو ننوشتی؟ سوال اول. و آیا دلیل ننوشتن مشقت این بود که تنبل هستی؟ اومده اینطوری سوال رو مطرح کرده، نوشته تنبلی کردی، گفته تنبلی کردی مشقتو ننوشتی، یعنی اینجا تنبلی کردی هم جزء سواله و پیش فرض گرفته شده و این بسیار میتونه نقد خطرناکی باشه، چون اول از همه توی ذهنیت اون کسی که مخاطب این نقد قرار میگیره، اتفاقی که میفته اینه که او احساس میکنه، در لحظه احساس میکنه که نه واقعا اینطور هست، همون بار روانی که من برای شما مطرح کردم توی چند تا مقالطه قبلی که داشتیم. حالا توی مثال مقام نقدم مثلا اگر بخوایم ببینیم، عرض بکنید که شما در یک هیته‌ای استدلالی برای من انجام دادید، در جواب شما میام میگم که شدن این استدلال ها رو شما خودتونم میدونید که وجهی نداره و بعد بیانش میکنید که با اون بیان اجازه ندید حقیقت تشخیص داده بشه. خب من الان اینجا چیکار کردم؟ من الان اومدم وجهی نداشتن رو بدون اینکه دلیلی اقامه بکنم، بدون اینکه حرفی بزنم که اون حرف ناشی از این باشه، اون حرف تایید بکنه که این دلیلش، این اصلا چیزی نیست، این نمیتونه درست باشه، اینو پیشفرض گرفتم و در ذهن شما هم قبولوندم با طرز بیانم، با اون سوال مرکبی که جلوی شما گذاشتم که اینطور هست، واقعا واقعا اینطوره که اینطوری نیست. و بعد در مرحله دوم میام یه ضربه دیگه میزنم و اون ضربه اینه که یه پیشفرض دیگه میزنم و اون پیشفرض اینه که لزوماً اون چیزی که شما دارید میگید حقیقتی نیست. لزوماً، تأکید من بر لزومنه، نه اینکه احتمال رو در نظر بگیره، نه بحث احتمالی نیست، بحث ضروریه. یعنی میگه ضرورتاً اون چیزی که شما میگید راهی به دهی نمیبره و شما دارید راجع به چیزی صحبت میکنید راهی به دهی نمیبره و شما دارید روش اصرار میکنید و از این اصرار چیزی عاید کسی نمیشه، در حالی که واقعاً اینطوری نیست. اونطور که من در چندین و چند جلسه جزء کلید واژه های تفکر انتقادی بیان کردم به جدیت تمام، در دنیای احتمالات زندگی میکنیم، در دنیای احتمالات امر ضروری خیلی کمه. تا یک مثال عجیب و غریب زدم، گفتم فرض بکنید که همین الان ادعا بشه که رئیس جمهور میخواد بیاد توی کلاس تفکر انتقادی ما شرکت بکنه. این برای کسی که فکر انتقادی نداره محاله، ولی برای کسی که فکر انتقادی داره از درجه امکان پایین تری برخورداره، درجه امکان پایین تری داره. برخوردار درست بود من اینجا گفتم، چون بهره ای نیست، چون قرار نیستش که سودی اینجا برسه که من بگم فلان چیز، فلان کس از فلان چیز برخورداره. علی حال بحث ضرورته و امکان، و اگر ما نپذیریم که همه چیز ممکنه مگر اینکه واقعا خلافش ثابت بشه، یعنی ما واجب و ممتنع خیلی کمتر از ممکن داریم، خیلی 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 بیشمار کمتر از ممکن داریم، و وقتی که این حرف غلط از آب در میاد که این پیش فرض شما ضرورتاً، این استدلال شما ضرورتاً غلطه، پیش از این که بهش پرداخته بشه باید از این کنار گذاشته بشه.
مثال نداریم برش بزنیم که یکم روشن‌تر بشه؟
مثال سعی کنیم ببینیم با هم میتونیم پیدا بکنیم یا نه. معلمه روشن بود یا نه؟ نمه که دانش آموزشو خب آره به تنبلی متهم میکنه.
بله.
حالا فرض کنید همین رو بخوایم بیاریم توی مقام نقد. عرض بکنید یه موضوع مشخصی رو با هم دیگه روش صحبت بکنیم. فرض بکنید که من ادعا کرده باشم دانش آموزان نابینا به خاطر اینکه نابینا هستن باید امکانات مناسب نابینایی داشته باشن و داشتن این امکانات یک حق اونهاست و دو پیش بینی بشه، ضرورتاً در بابش صحبت بشه. فرض میکنیم که برای این استدلال های هم اقامه کردم. مقابل من که میخواد منو نقد بکنه، اولین کاری که میتونه بکنه اینه که بیاد یک پیشفرضی از پیشفرضهای من رو بدون داشتن دلیل و بدون داشتن ردیه مورد سوال قرار بده و با مورد سوال قرار دادن اون پیشفرض که مثلا توانایی دانش آموز نابینا بود، بیاد اینو با یک سوال دیگه ترکیب بکنه و به یک نتیجه برسه، بگه با توجه به عدم اثبات توانایی نابینا نسبت به سایر دانش آموزان، آیا واقعا واجبه که ما در حدی که ایشون ادعا میکنه به در حقیقت آموزش دانش آموز کمک بکنیم، فرصت بهش بدیم، حالا مثلا مواد آموزشی براش تهیه کنیم و و و و. ببینید پیشفرض او برخلاف شما این بوده که نابینا میتواند مثل سایر افراد توی جامعهش و در کنار افراد دیگه کارشو انجام بده. او بدون اینکه، و شما استدلالی کردی، میگم فرضم بر اینه که شما استدلالی اقامه کردی که اون استدلالم آری از مغالط است، فرضمون اینه. داریم توی یک فضای فرضی صحبت میکنیم که تمرین بکنیم دیگه، درسته؟
بله.
پیش فرض شما اومده اینو ثابت کردی، کسی که میخواد اینو در حقیقت پیش فرض رو رد بکنه طبعا بر عهده اون هست که این پیش فرض رو رد بکنه، نمیتونه اون پیش فرض رو در حقیقت ردش و خودش یک پیش فرض بدونه و سوال خودش رو با ترکیب این سوال که آیا این پیشفرض واقعا قابل اثباته که از دید او نیست و سوال یک جورای استفهام انکاری لقب میگیره، میاد چیکار میکنه؟ میاد دوتا سوال رو با هم ترکیب میکنه، در حالی که عدم ترکیب این دوتا میتونه دوتا بحث متفاوت راه بندازه. سوال اول اینه که آیا واقعا اون چیزی که شما در باب استدلال گفتی درسته یا غلطه؟ ده؟
بله.
بخشید.
خواهش میکنه.
یعنی که اگر سوال ها رو جدا مطرح میکرد میشد استدلال های جداگانه هم براش آورد، یعنی ولی الان که ترکیبش کرده یه جورایی داره به صورت مغالطی نقد وارد میکنه بدون اینکه مثلا ما بدونیم سوال دومش چی بوده اصلا، این پیشفرض دومش، درسته؟
آره. یا این که پیشفرض این یه حالتشه، حالت دیگهش اینه که پیشفرض دومش رو که نتونست ثابت بکنه، امکان اثبات نداشته، با پیشفرض اولی که اون هم ثابت نشده و از دید او پیشفرض قرار گرفته ترکیب میکنه و این دوتا رو با هم بر اساس ترکیبشون کنار هم به نتیجه میرسونه.
بله بله.
دخص شد؟
بله بله.
این هم میتونه خیلی رایج باشه دیگه، باز میگم
بله
میشه ازش خیلی، چون ببینید پرسش اصولا یک فضاییه، یک حالا جایگاهیه که شما وقتی ازش معذرت میخوام درش قرار میگیرید، این احساس بهتون دست میده از لحاظ روانی که آنچه در حالا اختیار شماست و مورد سوال قرار گرفته باید یه جواب درخور براش وجود داشته باشه. وقتی شما نمیتونی ببین همون دانش آموزه که هول میکنه و شاید در لحظه اول واقعا بپذیره که تنبله، در حالی که مثلا نوشتفته، چون لحنم اینجا خیلی میتونه مهم باشه دیگه، لحنم خیلی میتونه، ببین اینم بگم کاربرد این مقالطه بیشتر شفاهیه تا کتبی. کار بیشتر نگفتم کتبن این امکان وجود نداره، ولی کاربرد اصلی این مقالطه شفاهیه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که سوالی مطرح میشه و در باب یک سوالی صحبت میشه، طور بیان، طرز بیان هم خیلی کمک میکنه به اینکه یک القایی به عنوان پیش‌فرض در ذهن اون کسی که مخاطبه و داره نقد میشه قرار بگیره. من اگه یه جایی ببینم یکی نوشته که تو که تنبلی کردی چرا درستو نخوندی، تا اینکه یکی مستقیم بیاد به من بگه تو که تنبلی میکنی چرا درستو نمیخونی، تا تأثیرشون میتونه خیلی با هم دیگه متفاوت باشه. نمیدونم نظرتون راجع به این چیه.
بله دیگه حتما متفاوت
متفاوتن و فکر میکنم که به اندازه کافی در باب این مقالطه سوال مرکب توضیح دادم. هر این مقالطاتی که در فصل مقالطه مقام نقد باهاشون روبرو میشیم و خب این فصل رو به پایان میبریم، باز یک جفت مقالطه هستن که من قبل از اینکه این مقالطه ها رو توضیح بدم موظفم دو تا چیز رو از هم تفکیک کنم و تمیز بدم، و دو تا علت و دلیله. دوستان به نظر شما علت و دلیل با هم فرق دارن یا نه اصلا دو تا چیز یکسانه؟ من گفتم اینا با هم فرق دارن، ولی الان میخوام نظر شما رو بدونم. از آقای استیری شروع بکنیم. آقای استیری به نظر شما اینا یکی هن یا فرق دارن؟
علت و دلیل، خب به نظرم حالا من این چیزی که استنباطم اینه که علت ممکنه یه معلولی داشته باشه، ولی دلیل لزومن ممکنه حالا
یه مدلولی داشته باشه.
حالا به نظرم فرق دارن، ولی این که حالا چجوری میشه توصیفش کرد الان باید روش فکر کنم، ولی حتما فرق دارن.
بسته.
یعنی من اینجوری احساس کنم که فرق دارن.
ده چوبینی عزیز،
والا تقریبا در واقع تعریفی که در واقع از این دوتا واژه من دارم، حس میکنم که این علت ها هستن که دلایل رو به وجود میارن.
بسته. یعنی در حقیقت تو میگی فرقشون در منشئیته، یعنی اول یک علتی وجود داره که اون علت باعث به وجود بعد دلیل میشه. بسیار خوب ریحانه روزبهانی عزیز.
این به ذهنم میرسه که نمیدونم درسته یا نه، شاید علت ناظر به امور واقع و خارجی باشه، اما دلیل که حالا استدلالم نزدیک به اینه مربوط به امور ذهنی باشه.
بسیار عالی خانم سمانه.
والا راستش من تا از این دید بهش نگاه نکرده بودم که میتونه اینا متفاوت باشه. تو این مدت کوتاه هم قطعا به نتیجه نرسیدم. ولی خب همیشه چیزی که میدونم اینه که همه این، اگه این دو واقعا با هم متفاوتن، همه اینا رو یه جوری مترادف میدونن و به جای هم استفاده میکنن.
آیه محمد قاسمی.
خب سلام عرض میکنم خدمتون. عرض کنم که علت اساساً به معنی عامل به وجود آورنده یک اتفاق هست، اما دلیل یعنی اون چیزی که ما رو راهنمایی میکنه، یعنی ما از به بروز یک پدیده یک مسئله رو برداشت میکنیم، یعنی این پدیده دلالت میکنه بر مثلا فلان اتفاق.
بسیار هم عالی. خب داوود حرفت راجب فرق علت و دلیله یا در باب
دقیقاً دقیقاً خب بگو. چون الان تو این در واقع نظری که دادم، بعد بچه‌ها نظرشون دادن، یه مدرکی در واقع پیدا کردم برای اینکه شاید حرف منو در واقع تایید بکنه، این که به نظر من یه علت وقتی به وجود میاد نیازی به دلیل در واقع نداره، ولی یه دلیل وقتی شما یه دلیلی رو میخوای بیاری قطعا به علل در واقع اتفاقاتی که در گذشته و پیشینش وجود داشته دقت میکنی میتونی اون دلیل رو بیاری. بنابراین به نظر من علت به خودی خودش میتونه مستقل باشه ولی دلیل وابسته به علته.
پس تو میخوای بگی که اگر علت نباشه دلیل به وجود نمیاد؟
تقریبا نمیتونم بگم 100%، ولی در اکثر مواقع احساس میکنم شکلی.
نمیگی 100%. خیلی خوشحالم که بحثی که مطرح شد از چند جنبه کاملا متفاوت و درست پرداخته شد. آقای دکتر محمد قاسمی عزیز از بحث لغوی مسئله رو کاویدن و به همین دلیل خب حرفشون مقدم میشه به بقیه و ربط دادن دلیل به دلالت و نشان دادن و اینطور چیزا خیلی مفید بود. از طرف دیگه آقای استیری اشاره بسیار درستی داشتن به وجود معلول در برابر علت و من اینجا یک مغالطه ای کردم. مدلول در برابر دلیل نیست دوستان، مدلول در برابر داله. خب اینجا من یک مغالطه لفظ بازی کردم، چون دال فاعله، مدلول مفعوله و خب به تبع مسئله روشنه. ولی بله، معلول و به علت اشاره میکنه. حرف داوود هم تقریبا درست بود، تقریبا که تحقیقا. کاملترین حرف رو خانم ریحانه زد، علت رو یک امر مطابق با واقع و خارج به بیان آقای استیری دارای معلول، یعنی دارای یک مابعضای خارجیه که در حقیقت باید این در برابرش قرار بگیره. دلیل یک امر کاملا ذهنیه، امر کاملا عقلیه. برای اینکه مسئله رو متوجه بشیم، مثال کتاب مثال خوبیه. من روی مثال کتاب صحبت میکنم و بعد توضیح میدم که مغالطه کجاست. ببینید، وقتی میگیم علت ذوب آهن چیه، بگیم که انبساط مولکول‌های آهن در یک هوای مشخص و با یک فرایند معین و در یک شرایط خاص میتونه علت ذوب شدن آهن باشه. یعنی ما مواجهمون با یک امر خارجی است تحت عنوان انبساط، مولکول، دما و و و و و, و. اینا همه امور خارجی هستن، درسته؟ اما وقتی بگیم دلیل ذوب آهن چیه، میتونیم بگیم که دلیل ذوب آهن اینه که دانشمندانی در قرون مختلف و در آزمایشگاه های مختلف آمدن و آهن رو در یه شرایط مشخصی که اتفاقا اسم اون شرایط علته قرار دادن و آهن ذوب شده. پس ما چون میدونیم که دانشمندان این کار کردن و آهن ذوب شده، متوجه میشیم که آهن ذوب میشه. یعنی من هیچ اشاره‌ای به امور واقعی و خارجی نمی کنم، اشاره من به امور ذهنی است، درسته؟
دقیقا.
فرق دلیل و علت روشن شد؟
بله.
اگر من بیام جایی که به علت نیاز دارم دلیل اقامه بکنم و جایی که به دلیل نیاز دارم علت اقامه بکنم، اینجا دچار مغالطه شدم.
الان یکم تشخیصش سخت باشه.
خیلی سخته.
چون میگم اینا خیلی جاها به جای هم استفاده میشن.
اینا به جای هم استفاده میشن. تنها راهش اینه که ما حواسمون رو جمع بکنیم و در نظر داشته باشیم که از یک موقعیت ذهنی داریم صحبت میکنیم یا از یک موقعیت خارجی. اگر موقعیتمون موقعیت خارجی باشه، ما با علت سر و کار داریم. ببینید، فرض بکنید که باز مثال نابینایی بزنم. بکنید من میگم که علت نابینا شدن کسایی که مشکل شبکیه دارن که مثلا یه نارسایی، یه بیماری کشف شده ای وجود داره که این بیماری میتونه شبکیه ها رو نابود بکنه، درسته؟ حالا اگه من به جای این که بگم این علت اینه، بگم این دلیل اینه، دچار مغالطه شدم دیگه، چون واقعا دلیل نیست، چون این ذهنی نیست، درسته؟
بله کاملا.
فرض بکنید من بگم که علت نابینا شدن عده‌ای که مشکل شبکیه دارن اینه که دانشمندا فکر میکنن اونا توی محیط‌های درستی پرورش پیدا نکردن. این فکر دانشمنده، این دلیله، آفرین، چون تو ذهن دانشمنده شکل گرفته. متوجه هستین؟
بله.
از این به بعد ما با چیزهایی که ذهنی هستن، یعنی عینیتی ندارن، وقتی روبرو هستیم با دلایل روبرو هستیم، وقتی با چیزهایی روبرو هستیم که عینیت دارن و خارجی هن و به اصطلاح دارای مدلولن، دارای یک مدلول عینی هستن، با علت روبرو هستین. به همین دلیله که شما توی مباحث فلسفی بیش از این که با علت روبرو باشی با دلیل روبرو هستی، برای اینکه توی دلیل هستش که شما میتونی محاجه بکنی، ولی توی علت به عنوان یک حالا مثلا فکت خارجی میتونی بگی این علت اون هست یا اون علت این نیست، و نمیتونی بگی این مثلا این قسمتش علت اون قسمتش مثلا علت نیست. درسته ما علل حالا از دیدگاه ارسطوییش هم که نگاه بکنیم چهار تا حالت داره، علت سوری و علت مادی و علت غایی و اون یکیش چیه ریحانه؟
فاعلی.
این چهار تا رو داریم و نمیتونیم بگیم مثلا این فاعل یکمش علت هست یکمش علت نیست، ولی در باب دلیل میتونیم حرفو بزنیم دیگه. یکی دیگه از فرقاشون هم میتونه این باشه که بگیم که مثلا این یه بخشی از حرفی که داره میزنه دلیله، یه بخشی از حرفی که داره میزنه مغالطه است. این حرفی شد مقدمه خوبی هم شد برای این که بگم که حالا از جلسات آینده ما کارمون دقیقا همینه، این که تشخیص بدیم که در دلایل مغالطات چه شکلی اتفاق میفتن. اونجایی که ما داریم استدلال میکنیم یا نقد میکنیم، فرضمون این هستش که نمیخواهیم از یکی از چیزهایی که جایگزین استدلال و نقد استفاده جایگزین استدلال و نقد میشن استفاده بکنیم، میخواهیم استدلال بکنیم. درون خود این دلایل درون خود این حالا دلیل پروری ها، دلیل تراشی ها هم امکان مغالطه وجود داره و ما از جلسه آینده شروع میکنیم به بررسی همین ها. فکر میکنم که مفید هم میتونه باشه. آخرین مغالطه ای که باید مطرح بکنم و بحث مغالطات مقام نقد رو ببندم، مغالطه است یادتونه درباره مناقشه در مثال صحبت کردیم؟ مناقشه میکنیم در دلیل. یعنی چی؟ یعنی طرف مقابل ما یه دلیلی رو اقامه کرده که اون دلیل ممکنه دلیل غلطی باشه، درسته؟ ولی ادعا ممکنه همچنان ادعای درستی باشه. ما با مناقشه در دلیل میایم و استدلال و ادعای او رو در حقیقت شروع میکنیم به خدشه ایجاد کردن. فرض بکنید، باز مثال بینایی و دسترس پذیری بزنم، کنید که من با شما صحبت میکنم و میگم نرم افزارهای نابینایی باید دسترس پذیر بشن. این ادعای منه، چون که عدم دسترس پذیری نرم افزارهای نابینایی نابیناها رو به اعتیاد میکشه. فرض کنید دیگه، من یه دلیلی مثال میزنم که راحت بشه توش خدشه ایجاد کرد. اگر این نرم افزارها برای نابیناها دسترس پذیر نشن، نابینا معتاد میشه. خب من میتونم بگم که دلیل شما غلطه، یعنی لزوماً رابطه بین اعتیاد نابیناها و دسترس پذیری نرم افزارها وجود نداره. اما میتونم چیکار کنم؟ اما میتونم بیام اینو بکنم پیراهن عثمان، روش مانور بدم و این رو، اون طرد شقوق دیگر رو یادتونه، نشون بدم که هیچ شق دیگه ای وجود نداره. بیام اینو طوری مطرح بکنم که انگار تنها دلیلی که حالا قائلین به دسترس پذیر کردن نرم افزارا برای نابیناها وجود داشته باشه، انگار که همین یک دلیله و دیگه دلیل دیگه ای براش وجود نداره، وقت بگم پس بر اساس همین دلیل لازم نیست که این کارو بکنیم، چون شما دلیلی اقامه نکردی. اما ادعا همچنان بر سر جاشه، نابینا باید نرم افزار دسترس پذیر داشته باشه به هزار دلیل دیگه ای که میشه آورد. اینم باز میتونه یه شقی از پهلوان پنبه باشه، حالا سرتر، ولی میتونم نه واقعا پهلوان پنبه ای هم نباشه، به خاطر اینکه ممکنه که چیزی در کنارش اقامه نشده باشه. پهلوان پنبه همونطور که گفتم وقتی بود که تو میخوای یک نظریه رو خراب بکنی، یک نظریه رو حالا پهلوان پنبه جلوه بدی، ولی اینجا نه، لزوما نظریه یا حالا گفتاری پشتش نیست، برای همین نه، حرف غلطی زده، پهلوان پنبه نیست. ولی خدشه در دلیل دیگه، یعنی من به جای اینکه ادعا رو مورد مداقه قرار بدم، دلیل رو مورد مداقه قرار میدم. این تا اینجا که بگم من این دلیل خوبی برای اثبات این ادعا نیست اشکال نداره ها، یه وقتی اصلا من اون دلیل رو میشنوم میگم آقا این دلیل غلطه، اصلا مد نظر من و کسایی که در باب مغالطات مقام نقد صحبت میکنن نیست. نظر من تشکیک در دلیل و نسبت دادن اون به ادعاست. اینطوری صحبت بکنم که انگار که اون ادعا فقط با همین دلیل ثابت میشه و جز اون دلیل هم راه دیگه‌ای برای اثبات نداره، و چون اون دلیل دلیل غلطیه پس اون مدعای غلطیه. مشخصه که فکر میکنم همه اینها بحث مقالطات به مقام نقد رو هم به پایان رسوندیم. ما فصل اول و دوم و سوم کارمون رو در 11 جلسه مطرح کردیم. فکر میکنم مسیر درستی رو شروع کردیم و ادامه دادیم، و خب از جلسات بعد که وارد محیط استدلال، شکل استدلال میشیم، بحث های جدیتر و کاربردیتری رو خواهیم داشت، چون دیگه با شکل‌ها سر و کار داریم، شکل استدلال‌ها رو خواهیم دید. طور شاید مثل جلسات قبل کلی نباشه، یعنی باید با استدلال‌ها سر و کله بزنیم.